بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين انبیاء الهی از مردم برای آراسته شدن به سه حقیقت دعوت کردند البته هر امتی تعداد کمیشون دعوت انبیا رو قبول کردن، همون تعداد کم هم به مقامات مهم الهی و انسانی رسیدن و اونایی هم که دعوت انبیا رو قبول نکردن و علت قبول نکردنشون هم یکی خواسته های نامعقولشون بود که در درونشون موج میزد که پروردگار عالم از این خواسته های نامعقول تعبیر به شهوات کرده. شهوات لغت جمعه، مفردش شهوت، شهوت یعنی میل، خواستن. اونایی که اونا میخواستن واقعا به ضررشون بود، هم به ضرر دنیاشون هم آخرتشون، ولی چون در اون خواسته های نامشروع و نامعقول احساس لذت میکردن، مانع میشد که دعوت انبیا رو قبول بکنن. البته امیرالمومنین میفرماید که این خواسته های نامعقول بدون لذت نیست، ولی فریب این لذت رو نخورید، گول نخورید، برای اینکه این لذت ها زمانش خیلی کوتاهه، اما حسرت بعد از این لذت ها آخر نداره، پایان نداره. ولی خب بیشتر مردم گوش نمیدن و ظاهرن هم هیچ گناهی در عالم بدون لذت نی. خیلی از گناهان لذتش بدنیه، خیلی از گناهان لذتش خیالیه، بدنی نیست. کسی که میلیاردها تومن پول جمع کرده اینو که نمیخوره، نمیتونه بخوره، بدن یه لباس میخواد، یه خوراک میخواد، یه جا میخواد. خب چقدر مگه خرجشه؟ این شکم، لباس بدن، یا جایی که بدن مثل خونه درش زندگی کنه چقدر پول میبره؟ بقیه پولایی که میمونه، هزینه حق نمیشه، هزینه خلق هم نمیشه. یه لذت خیالی داره، یعنی خوشش میاد که میلیاردها تومان پول داره و خوشش میاد که این میلیاردها تومان رو اضافه کنه. این یه مانع که در برابر دعوت انبیا بود و در درون خود مردم بود و نمیذاشت که مردم دعوت انبیا رو پاسخ بدن. یه مانع قبول دعوت که بد مانعیه، زشت مانعیه، تکبر، خود برتربینی بود. اینا برای خودشون الان هم همین جوره با همین الان، اینایی که اهل دین نیستن، اهل پذیرفتن دعوت انبیا نیستن، اهل گوش دادن به مصلحان نیستن، اهل گوش دادن به خیرخواهان نیستن، برای خودشون در خیال خودشون یه مقام و یه جایگاهی قائلن که حالا زمان انبیا میگفتن که معنی نداره ما بیاییم مطیع اینا بشیم. اینا هم با ما فرقی ندارن که خدا حرف این متکبرا رو نقل کرده تو قرآن، شنیدنیه. مثلا میگفتن این اگر پیغمبر و دارای مقامه چرا تو بازارا میاد را میره، چرا میخوره، چرا با مردم همنشینی میکنه؟ آخه این چراها رو شما ببینید چقدر چراهای پوک و پوچیه، چقدر پوک و پوچه. یعنی به خودشون اصلا نمی باوروندن که مطیع بشن. می گفتن ما برای خودمون کسی هستیم و این انبیام آدم های معمولی هستن. مثلا فرعون تو همین قرآنه، تو متن قرآنه، در مقابل دعوت وجود مبارک کلیم الله میگفت مردم این اگه کسیه چرا دستبند طلا نداره، چرا گردنبند طلا نداره، چرا زر و زیور دنیا نداره، چرا پول نداره؟ یه همه یه سرمایهش یه گیلیم چوبپونیه با یه چوب دستی. من با این سلطنتم، با این ریاستم، با این مقامم، با این زر و زیورم، با این خزانم، با این طلا و جواهرم بیام از یه چوپون اطاعت بکنم؟ این خیالات افراد متکبر که قرآن رئیس کل این متکبران رو معرفی کرده، ابلیس این رئیس کل متکبرانه. ابلیس تکبرش این نبوده که به ملائکه سلام نمی کرده، حالا من به یکی سلام نکنم حالا تکبر نیست، ولی اگه بزرگتره و من سلام نکنم این بی احترامیه، این خلاف اخلاقه. ولی دیگه مارک تکبر قرآن به من نمیزنه. یا حالا یه آدم محترمی وارد جلسه شد و من براش بلند نشدم، این منو جهنمی نمی کنه. اون تکبری که در قرآن مطرحه، تکبر در مقابل دعوت پروردگاره که من دعوت رو نپذیرم. به زبون فارسی خودمون به پروردگار بگم تو برای خودت، منم برای خودم، تو اون برای جوی، من این برای جوی. من برای چی بیام نماز بخونم و روزه بگیرم و برای چی بیام در این مسیرهایی که میگی پول بدم؟ برای چی؟ به چه علت؟ به چه دلیل؟ تو تکبر مالی خدا درباره قارون میگه، تکبر مالی، وقتی بهش گفتن که در پول تو ثروت سنگینی هم بود، همش هم حلال بود، همش. شاید خیلی ها خیال بکنن که قارون این ثروتی که به دست آورده بود از راه حرام بود. نه، قارون معلم تورات بود 25 سال، یعنی معلم کتاب خدا بود. ثروتی هم که به دست آورده بود حق کسی رو نبرده بود، غصب نکرده بود، اختلاس نکرده بود، دزدی نکرده بود، یه تجارت گسترده‌ای داشت و براش هم می اومد. اما وقتی بهش گفتن در این اموال حق مردم مستحق، فقیر، مسکین، گرفتار، مشکل دارم هست، چون ما نباید هیچ وقت بگیم من باید علمم رو بگم ما، یعنی دیگرانم باید از این دانش استفاده بکنن، من باید صندلیمو بگم ما نه من، یعنی دیگران هم از این قدرت من بهره مند بشن. من در ثروت نباید بگم من، باید بگم ما، یعنی منم یه حقی در این ثروت دارم، دیگرانم در این اضافه ثروت من حقی دارن، چون همخون منن، چون از یه پدر و مادریم، آدم و حوا، چون هم جنس منن، چون نمونه من در خلقتن. پس زدنشون دلیل نداره که، دلیل داره. پروردگار تو قرآن میگه به آدم مستحق، به آدم مستحق با چشم روندن نگاه نکنید، با زبان روندن نگاه نکنید. اما سائل فلا تنهر، یه جمله ابی عبدالله دارن چقدر زیباست، اینا رو اگه پولدارا بفهمن و شاید یه تکونی بخوره قلبشون. امام حسین می فرماید کسی که برای مشکلش به تو مراجعه میکنه، چون قبلا نشسته فکر کرده این آدمم همخون منه، هم جان منه، این آدمم ریشش با من یکیه، این آدمم بالاخره برم براش مشکلم و بگم درد منو میفهمه. امام میفرماید یه چنین انسانی که میاد از شما کمک بگیره این فرستاده خداست. اگه میخواست که میفرستدش در خونه ارمنی، در خونه یهودی، در خونه لائیک یا زردشتی، اینی که اومده به تو مسلمون مسجدی و مؤمن مراجعه کرده، به تو کاسب، به تو اداره‌ای که قدرت داری، به تو عالمی که حرفتو گوش میدن، این فرستاده خداست. فرستاده خدا رو رد نکنید، چون خدا هم ردتون میکن. به کسی خیلی مؤمن بود، خیلی، به وجود مبارک موسی بن جعفر عرض کرد، گفت یا ابن رسول الله، من شیعم، واقعا شیعه درستیم، شیعه نابیم. هارون الرشید نمیدونه من شیعم، دوروریاشونم نمیدونن من شیعم. منو دعوت کردن نخست وزیر این مملکت پهناور بشم، یعنی کشور هارون در زمان خودش 20 برابر ایران بوده، چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ مؤمن همیشه باید در حال راهنمایی گرفتن باشه. همیشه. ما بچه بودیم، برادرام، خواهرام، خودم هنوز مدرسه‌ای به اون صورت نبودیم. روزای جمعه یه ما میدونستیم، پدرم سنبر رو روشن میکرد و چای رو دم میکرد و سفره رو مینداخت و آماده بود. اون وقتا هم آیفون و اینا نبود، در میزدن، یه روحانی میومد خونه ما، این دوتا مسئله میگفت، یه روایت، یه ذکر مصیبت، با صدا میخوند، صدای خوبی هم داشت. بعد که من روحانی شدم و منبری شدم، میومد پا منبر من و من خیلی بهش احترام میکردم، یعنی هر کی به من درس داده بود میدیدمش، خم می شدم دستشو می بوسیدم. بهش می گفتم نیو پا منبر من، شما که خودت این حرفا رو بلدی. گفت منو منعم نکن، بذار بیام، تشریف بیار. خب هر هفته تکرار می شد اومدن این عالم. یه بار من تو همون ایام بچگیم شنیدم پدرم داشت به دو سه تا میگفت، میگفت من هر هفته یه روحانی رو میارم خونم، زن و بچه‌م هم میارم میشونم، فقط برای اینکه اینا روحانی شیعه رو یادشون نره و برای این که اگه گیر کردن در راه و در دین و در اخلاق بدونن از کی باید برن بپرسن. این فکر قدیمی های ما بود، فکر خوبان ما بود. خب قارون پولش حلال بود، اما اهل من گفتن بود. حالا آیهشو میخونم. نباید کنار پول، کنار علم، کنار مقام بگم من. اگه بگم من و دیگران هیچ، اخلاق ابلیسه. من نه آدم. اصلا گیر افتادن ابلیس و جهنمی شدنش سر همین بود، من نه این. پروردگار بهش گفت چرا سجده نکردی؟ من دستور واجب دادم. خیلی با بیمیلی و بیمزگی گفت خلقته من تین و خلقتنی من نار. من برابر این موجود خاکی سجده کنم؟ قبل از این که تو اینو خلق بکنی رو این خاک شتر را میرفته، گاو را میرفته، خر را میرفته. تو از خاکی که زیر پای حیوانات لگد مال میشده یه موجود زنده ساختی، به من میگی من به او سجده کنم؟ من نه این. اینه تکبر در مقابل فرمان حق، در مقابل یه موجود برتر. بهش گفتن در این اموال خب حد خلقم هست، اموال عطا شده یه حق، ولی در این اموال سهم خلقم هست، حق خلق. من میشه اینو یادم باشه، یادم باشه. شما عزیزانم در مغازه سوپری میرین، دو تا سه تا مشتری هم اونجاست، واقعا گوش بدیم. من یه بار همین یه ماه پیش، یه ماه و نیم پیش همین اتفاق برام افتاد. آروم یواشکی گوش بدیم. خانومه اومده، پیر مرده اومده، میگه یه ماکارونی بده. اونم ماکارونی رو میذاره و مثلا میگه 40 تومن. آقا 40 تومن؟ یا در مغازه میوه فروش، آقا من مریض دارم، یک کیلو سیب به من بده. گفتن سیب بده به مریضت. چقدر میشه؟ 45. هی تکون میخوره این ور اون ور رو نگاه میکن تو دواخونه. بعضی ها اینجوری هنها، خدا شاهده، بعضی ها دعوا نمیخوان، میوه نمیخوان، تو سوپری جنس نمیخوان. من میشناسم. میرن به عنوان خرید، میبینن که پیرزنه اومده میگه که 5 سیر گوشت بده. چقدر میشه؟ مثلا میگه خانوم 30 تومن. میگه خب این شهل محله ها و از این استخونا بکش بده اندازه 10 تومن. تو سوپری هم همینجور، تو دواخونه هم همینجور. شما یواشکی به دواخونه یه بگو، بگو نسخه شو بده به میوه فروشه، بگو 2-3 جور میوه بهش بده، به نونوایه بگویه دو تا سنگک بهش بده، اشاره کن پولشو من میدم. آخه پول فقط مال من نیست، مال ماست، نه من. بعدم طبق آیه قرآن ما مالک پول نیستیم، ما جانشین خدا در مالمونیم. انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه. بندگان من شما مالک مال نیستین، شما مستخلفین، یعنی جانشین من در این پولین. پول مال منه، من میگم مسکین، یتیم، آدم مشکل دار، آدمی که نمیتونه نسخه بگیره، نمیتونه میوه بخره، نمیتونه گوشت بخره، نمیتونه نون بخره، تو جانشین منی، رزق اونم دادم تو پول اضافه تو، مال منه، بده به بندگان من، بده. یه کار خیلی خوبیه اگر انجام بشه و یه مقدار مشکل مردم کمتر بشه، یه مقدار. من یه رفیقی دارم مارمزونا، یه 5-6 تا قصابی رو میره میبینه، میگه اینایی که با دمپایی میان، با لباس کهنه میان، دو سیر گوشت میخوان، تو این مارمزون 30 شب 30 روز 2 کیلو گوشت حسابی بکش بده، و پول که خواست بده، پول که نداره، پول 2 سیر داره، نه پول 2 کیلو 400 خورده ای باید پول 2 کیلو گوشت بده. بهش بگو خانوم، آقا، پدر، امروز اتفاقا شما مهمون خدایی، مهمون خدایی. یا یه کاری رو من کردم تو بعضی شهرها، به قول بچه تهرونی ها خیلی گرفت، یکیش تو شیراز بود، تو تهران هم هست. حالا شهر چون 12 میلیون جمعیت داره گسترده نشده. در قزوین هم همین برنامه ریزی رو کردم، قزوین برنامه ریزی برای گوشت کردم که شب 15 مارمزون، شب تولد کریم اهل بیت، و شب 16 دوستان میرن پول میدن به قصاب، میگن امروز و امشب، یعنی 2 شب و 2 روز، هر کی اومد گوشت خرید ولو آدم پولدار، یه دونه تابلو بزن، تابلو رو من راهنمایی کردم، تابلو بزن، گوشت که میگیرن میخوان پول بدن، بگو تابلو رو نگاه بکنید، نوشته شما مهمان کریم اهل بیتی. شیراز سفر قبل من بر منبر رفته بودم، اون آقایی رو که من مأمور این کار کردم، خودش تو صنف نونوا بود، به من میگفت فلانی 7-8 ساله تو کل شهر شیراز و اطراف شیراز، حتی دهاتا، 3-4 رو مونده به ولادت امام حسن، میریم پول 2 شبانه روز نون بدیم که مجانی بدن، مردم میگن زودتر از شما کسی اومده پولشو داده. 2 شبانه روز کل شهر هر نونی مجانی. عیبی نداره آدم میره پیش نونوای محل، میگه تو مشتری ها رو میشناسی، مستحق، نون بهشون بده، من درو میام پولشو میدم. به قارون گفتن، میدونید چی جواب داد؟ جوابش تو قرآنه، گفتش که اوتی توهو علا علمن اندی، معنی عمقی آیه اینه، این پولا و این ثروت و من با فکر خودم در رو بردم، برای چی به این و اون بدم؟ بریم پیکارتون. من نگو، خدام هست، خلقم هستن، ما بگو. و این ما گفتن رو عملی کنیم، تو مغازه، تو قصدوی، تو بقالی، تو دواخونه، جایی دیگه، این ما رو عملی بکنیم. نمیدونید این کار چقدر دعا پشترتون و پشتر زن و بچه تون ایجاد میکنه. نمیدونید دعا خیلی مهمه با برادران، خواهران، مخصوصا دعای دیگران در حق انسان. من شبی که بردنم بیمارستان به خاطر کرونا، فقط یادم 8 شب بود، ولی بعد 15 روز که یه مقدار حالم بهتر شده بود و دکتر گفت تا 2 ماه هم باید تو خونه کاملا مواظب باشین و اکسیژن رو ازش قطع نکنید، یه مرتبه ریه وایمیسته. اینا رو بعدن برای من گفتن، ولی 3 تا دکتر متخصص بعد عکس و بعد آزمایش سریع و بعد مشورت پسر منو صدا زدن بیرون با اون مدیر مؤسسه قوممون، گفتن ما باید به شما آمادگی بدیم که یه مرتبه برخورد به مشکل نکنید. ایشون نهایتاً تا 12 شب بیشتر زنده نیست. این پزشکی ما، علم پزشکی ما میگه ایشون 80% ریش خاموشه، 20% دیگرش هم قدرت نگرداشتن این آدمو نداره. بعد به من گفتن وقتی خوب شدم، گفتن هیئت ها، مسجد ها، ایران، دهات ها، شیعیان اروپا، آفریقا، پاکستان، افغانستان دعا می کردن و بر من ثابت شد، چون خبر قطعی مرگ منو پزشکی داد، دعا منو نجات داد، نه دوا. دوام بود، ولی دعوا دیگه کاری از دستش بر نمی اومد. دعا، ببینید شما به یه نونوایی بگین تو این یه ماه افراد محل رو میشناسی، هر کدوم وضعشون خوب نی، حالا 2-3 روز یه بار میان 2 تا نون بده برن، تو 2 تا ماکارونی بده، 1 کیلو نخود بده، لوبیا بده، چیزایی که ضروریه من میام پولشو میدم. میدونید اینا وقتی میرن سر سفره میشینن، چشمشون به این غذاها و به این نونا و گوشتا میفته، نمیدونن کی داده پولشو که. من میشناسم، من با 1000 تا از این خانواده ها در ارتباطم، با واسطه. همینجوری آروم خانوم آقا اشکش سرازیر میشه، میگه خدایا اونی که سفره ما رو آباد کرد، دنیا و آخرتش رو آباد کن. این دعا میدونید چقدر برای بچهاتون، برای خودتون. یه روایت هم براتون بگم، بحث و ادامه بدم. عیسی ابن مریم با حواریون، یعنی اطرافیانش، این رو امام صادق نقل میکنه، از در یه خونه اومد رد بشه، به رفقاش گفت این خونه امشب عروسیه، این خونه عروس امشب میمیره. خیلی سنگین، پدر مادر 18 سال دختر بزرگ کردن، حالا یه جوون خوبی اومده خواستگاری، قبول کردن، عقد کردن، خرج کردن، امشب عروسی، گویه عروس میمیره، رد شد. فردا یکی این رفقای مسیح اومد رد بشه، به قول ما دید پارچه سیاه که دم در نیم، صدای گریه و ناله هم نمیاد. خب آدم اینجا به خود قلقلکش میاد دیگه، نه که پیغمبر اولی العزمی خبر داده یقیناً این عروس امشب میمیره. پیغمبر اومد در زد، یکی اومد دمه در، گفت دیشب اینجا عروسی بوده؟ گفت بله. گفت عروس خانم حالش خوبه؟ گفت خیلی خوب. اومد پیش مسیح، گفت مگه شما دیروز نگفتی که عروس این خونه امشب میمیره؟ گفت چرا؟ و من رفتم نمرده بود که، سر و مرو گونده، پا تختی هم داشتم. فرمود بله، دیشب مهمونا که رفتن غذای عروس و دوماد و اووردن که گذاشتن جلوشون، هنوز دست نبرده بودن به غذا، یه گرسنه از بیرون آروم داشت ناله میکرد، بابا اگه کسی بیدار، نون خشکی، نون موندهی، غذای موندهی داره بیاره بده به من، من دارم ضعف میکنم، دارم میمیرم. عروس به دوماد گفتش که ما که میوه خوردیم، شیرنی خوردیم، حالا حداقل غذای منو برده ببر بده به این فقیر. دوماد گفت من غذای خودم هم میبرم. اومد و در کوچه رو وا کرد و به اون مستحق گفت بابا بیا بشین، این غذای عروسیه، بخور، سیر شو. روایت داره، روایت تو کتابای مهممون مثل اصول کافیه که صدقه، کمک، قضای حتمی رو بر میگردونه. فرمود دیشب رقم مرگ این عروس رو خدا زده بود، علت هم داشت اگه میمرد، خونه کهنه است، یه مار کبرای زهردار بنا بودن لابلای این گلاب و خشتا و چوبای تاق بیاد تو تاریکی هجله عروسو بزنه، به خاطر اینکه شامشو داد به مستحق، خدا مرگ حتمی این عروسو برگردون. اینا خیلی سودمنده برای ما با کمک، اخلاق، خوش‌زبونی، پول دادن به بقال محل، به نونوای محل، به قصاب محل که یواشکی بده به مردم این گوشت و این نونو، من میام پولشو میدم. اینا نمیدونه چه موجی از دعا ایجاد میکنه. حالا چرا اینا به انبیا گوش نمیدادن و دعوت انبیا رو جواب نمیدادن؟ منیت، من، نه ما، یعنی اصلا انبیا رو جزء خودشون نمیدونستن، ما نمیگفتن، من فرعون میگفت، من از این چوپون بیابون گرد بیام پیروی کنم، من بیام مطیع این چوب به دست بشم. بابا گیلیم چوپونی رو برای چی نگاه میکنی؟ این یه دونه چوب رو برای چی نگاه میکنی؟ گوش ندادنت به این آدم عاقبت سلطنت تو در هم میپیچه و تو دریا غرقت میکنه. چرا داری لباس رو میبینی؟ اونی که در لباسه اونو ببین. گفت صاحب جامه را بین. جامه چیست؟ دید باید در درون جامه کیست. بابا به این کفشای 100 تا وصل خورده نگاه نکن، به این پیراهنی که تن رئیس جمهور مملکت 3 درهم نمی ارزه، طبق روایاتمون 3 درهم، نگاه نکن. بابا نگاه نکن که این آدم اومده تو نماز جمعه هم داره خطبه میخونه هم داره پیرنشو باد میده. بچه به باباش گفت پیرنشو برای چی داره باد میده؟ گفت عزیز دلم، این رئیس جمهور مملکت ما هم یه دونه پیرنو داره، امروز شسته هنوز خشک نشده، عبا رو انداخته رو بدنش، پیرنم داره تکون میده باد بخوره خوش. این کفش کهنه رو نگاه نکن، این پیرن کهنه رو، داخل این پیرن کهنه ولی الله الاعظم امیر المؤمنین قائد و قر المحجلین عین الله ید الله اذن الله لسان الله. بابا چرا گول میخوری؟ چرا که من بیام از این پیروی بکنم؟ برادرانم طلحه و زبیر منافق نبودن، مؤمن واقعی بودن. هیچکی ننوشته این دوتا منافق بودن. طلحه پدرزن ابی عبدالله، دوتایشون رفتن جهنم چون هر دو نشستن با هم حرف زدن. بعد عثمان گفتن کی گفته ما مطیع علی باشیم؟ علی یکی، مام یکی. کبر نمیذاره آدم به طرف پروردگار حرکت کنه، خواسته های نامشروع. ولی دعوت انبیا که دعوت عقل، دعوت وجدان، دعوت فطرت، دعوت حق. این متن دعوت همشونه که تو قرآن درباره هر پیغمبری تکرار شده. ان اعبد الله، فقط خدا را بندگی کنید. و تقوه، در کنار خدا از همه گناهان پرهیز کنید. و اطیعون، به حرف ما گوش بدین. حرفم تمام. انشالله که مطالب امروز برای خودم برای شما خیلی مفید باشه. انشالله که تشریف بردین بیرون، این مسئله خرید این ضعیفان و قد خمیده ها و پول ندارا رو دنبال بکنید، دعاها دنبالتون خواهد بود. پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانوی گفت ما او ای تو سر به سرفراز، ای درخشان اختر برج شرف، چون شدی تیر حوادث رام ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیستا بینم قد و بالای تو، پسرم این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست، اینقدر بابا دلم را خون مکن. اینقدر بابا دلم رو خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن، خیز بابا تا از این سر را روی، نک به سوی خیمه لیلا روی، لازم بود بدن رو جا به جا کنه، چون محل افتادنش وسط لشگرگاه بود، برای این که با اسب از رو بدنش رد نشد باید بدن رو جا به جا میکرد، اما دیگه برای ابی عبدالله طاقتی نمونده بود. لذا سر زانو آروم بلند شد، نگاهی به جانب خیمه ها کرد، یا فتیان بنی هاشم، جوانان بنی هاشم بیای، احملو اخاکم الال فستو، چون اولین هاشمی بود که شهید شد، هنوز بنی هاشم زنده بودن، همه دویدن، وقتی بالا سر علی اکبر رسیدن همه مات زده دیدن نمیشه بدنو بلند کنن، هر جای بدنو بگیرن حرکت بدن جای دیگه جدا میشه و رو زمین میوفده، ابی عبدالله عباشو پهن کرده. خودش آروم آروم عبا رو زیر بدن کشید، بعد به بنی هاشم فرمود حالا بلندش کنین. جوانا داشتن بدن رو می بردن، ابی عبدالله پشت سر بدن، ای صدا می زد علی. بابا بعد تو من دیگه با کسی حرف نمیزنم، اگه حرف بزنم شروع حرف زدنم با علی، علی خواد.